سلام به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگار. روزا اتونبایوا نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر یونما در کابل میگوید در حالی که افغانستان از بازگشت طالبان به قدرت در 2021 شاهد کاهش نسبی درگیری های مسلحانه بوده، اما به گفته او وضعیت بشری، اقتصادی و حقوق بشری در این کشور به طور چشمگیر وخیم شده. سایت خبری یون نیوز روز گذشته خبر داده که این اظهارات را خانم اتونبایوا در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرد. او تاکید کرده که پالیسی های طالبان در مورد زنان و دختران کاملا روشن است و به دلیل همین محدودیت های سختگیرانه یک نسل در معرض خطر جدی قرار دارد که می تواند پیامدهای دراز مدت و پرهزینه برای آینده کشور داشته باشد. یون نیوز به نقل از بانک جهانی گفته که بسته ماندن مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در 4 سال گذشته سالانه حدود 1.4 میلیارد دلار به اقتصادی کشور خسارات وارد می کند. حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات چیزی نگفته. ریچارد لنزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان میگوید که کشورش 30 میلیون پوند معادل بیش از 4 میلیون دلار کمک اضافی را برای آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان فراهم خواهد کرد. لنزی این را روز گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت. او گفت که این کمک ها شامل خدمات صحی، آب پاک، سرپناه و بسته های صحی حیاتی برای زنان و دختران خواهد بود. سازمان ملل متحد وضعیت آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان به ویژه کنر را وخیم خوانده و خواستار 139 میلیون دلار کمک بین المللی برای آنها شده. وزارت خارجه ایالات متحده روز گذشته 4 گروه شبه نظامی وابسته به ایران در عراق را به عنوان سازمان های تروریستی معرفی کرد. این وزارت با نشر بیانیه گفت که گروه های حرکت النجاب، کتایب سید الشهدا، حرکت انصار الله و کتایب امام علی در فهرست سازمان های تروریستی ایالات متحده قرار گرفتند. در بیانیه به نقل از مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آمده است که گروه های شبه نظامی وابسته به ایران و سفارت آمریکا در بغداد و پایگاه های میزبان نیروهای آمریکایی و ائتلاف حمله کردند و معمولا از نام های پوششی یا گروه های نیابتی برای پنهان کردن دخالت خود استفاده می کنند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود همچنان یادآور شده که تروریستی دانستن 4 گروه شبه نظامی در عراق از یادداشت شماره 2 امنیت ملی دونالد ترامپ حمایت می کند. یادداشت که وضع فشار حداکثری بالای ایران را برای قطع درآمدهای رژیم و گروه های تروریستی وابسته و همپیمانان الزامی می داند. ایران هنوز در این مورد عکس‌العمل نشان نداده. یک مقام نظامی ایالات متحده آمریکا گفته که جت‌های جنگی اسرائیل در حمله هفته گذشته بر رهبران حماس در قطر راکت‌های بالستیک را از بحیره سرخ شلیک کردند. حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. حمله 9 سپتامبر اسرائیل در دوحه پایتخت قطر منجر به کشته شدن 6 تن از جمله 5 عضو گروه حماس شد. این حمله در حال صورت گرفت که سنان حماس برای مذاکره در مورد آتش بس در نوار غزه در دوحه حضور داشتند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، آمریکا متحد نزدیک خود قطر را از این حمله آگاه کرده بود، اما مقام های قطر میگویند که این هشدار پس از وقوع حمله داده شد. یک مقام اسرائیلی به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری گفته که 10 جت جنگی اسرائیل در این حمله سهم گرفتند و حدود 10 راکت بالستیک را به هدف پرتاب کردند. اسرائیل هنوز به گونه رسمی در مورد چگونگی انجام این حمله و از این که از کدام نوع اسلحه در آن استفاده کرد جزئیات نداده. و در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوری آسیایی تیم‌های افغانستان و سریلانکا امروز در مقابل هم قرار می‌گیرند. این بازی برای افغانستان سرنوشت ساز است، زیرا تنها در صورت پیروزی در برابر سریلانکا می‌تواند به دور نیمه نهایی این جام رایابه. پیش از این تیم افغانستان در دومین بازیش در این مسابقات در برابر بنگلادش با تفاوت 8 رن شکست خورد. بازی روز گذشته اینجا میان پاکستان و امارات متحده عرب برگزار شد که پاکستان با تفاوت 41 رن برنده بازی شناخته شد. بازی نهایی یا فاینل اینجا در 28 سپتامبر برگزار می شود.
خبرها
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را همچنان نگران کننده خواند. روزا اتنبایوا رئیس دفتر یونما در کابل در نشست گفت:
افزایش محدودیت ها علیه مردان، زنان، دختران و اقلیت ها و ویژه توسط ماموران امر به معروف و نهی از منکر باعث نارضایتی عمومی فزاینده از مقامات حاکم شده است.
ساکنان برخی ولایت های افغانستان از قطع اینترنت فایبر نوری خبر دادند.
وایفای ما قطع شده، کار نمیکنه، اینترنت ما هیچ کار نمیکنه و دیگه سیم کارت بسیار ضعیف است.
یک منبع آگاه بر رادیو آزادی گفت که تصمیم برای قطع اینترنت فایبر نوری در نشست رهبری طالبان گرفته شده. اهمیت اینترنت در زندگی روزمره به ویژه در اطلاع رسانی چیست؟ از یک آگاه پرسیده ایم.
حق دسترسی به اطلاعات و در کل اطلاع رسانی آسیب جدی خواهد دید. روابط خانواده ها با دوستا و اقاربشان در بیرون از افغانستان با مشکل جدی مواجه خواهد شد. حق دسترسی به منابع تحقیقاتی و منابع آموزشی و کمرنگ خواهد شد.
واکسین کودکان در افغانستان چقدر مهم است؟ در جریان برنامه به شما میگیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، به برنامه رادیو آزادی خوش آمدین. فرشته نگاه هستم، میزبانتان در برنامه، و تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 27 سنبول 1404 خورشیدی برابر میشه با 18 سپتامبر 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که خطرات مرتبط با فقر و افرادگرایی و سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان در رابطه با زنان و دختران افغانستان را به انزوای بیشتر از جامعه بین المللی تهدید می‌کند. در گزارش 3 ماهه آنتونیو گوترش که روز گذشته از سوی نماینده ویژه او برای افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک ارائه شد، وضعیت حقوق بشر در این کشور را همچنان نگران کننده خوانده. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست تاکید کرد که مردم افغانستان خواهان حق تعیین سرنوشت، نمایندگی و کرامت انسانی هستند و شایسته حکومت هستند که با رأی مردم برگزیده شود. جزئیات در این گزارش.
سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش 3 ماهه خود گفته که اجرای سختگیرانه سیاست ها و رویه های محدود کننده توسط طالبان نه تنها بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و شخصی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران تأثیر منفی گذاشته است، بلکه همکاری و ادغام کشور با جامعه بین المللی را نیز محدود کرده است. این گزارش مربوط به دوره زمانی ماه می تا پایان جولای است و روز چهارشنبه 7 سپتامبر توسط روزا اتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان به شورای امنیت ارائه شد. در این گزارش آمده که بسیاری از شهروندان افغان به سختی قادر به زنده ماندن هستند و نقض حقوق بشر همچنان در افغانستان ادامه دارد. اتنبایوا در بخشی از سخنان خود افزود:
افزایش محدودیت ها علیه مردان، زنان، دختران و اقلیت ها و ویژه توسط ماموران امر به معروف و نهی از منکر باعث نارضایتی عمومی فزاینده از مقامات حاکم شده است. مردم میگویند رهبران طالبان باید بر مسائل مهمتر مانند شغل، اقتصاد، آموزش و خدمات عمومی تمرکز کنند.
در این گزارش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد آمده که زنان و دختران، مقامات سابق دولتی، دفاعی و امنیتی ملی افغانستان، فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران با خطر فزاینده نقض حقوق بشر مواجه بودند. در طول دوره گزارش یونما حداقل 5 مورد قتل، 1 مورد بازداشت خودسرانه و 3 مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات سابق دولتی و اعضای سابق نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان را ثبت کرده است. بر اساس این گزارش در ماه جولای طالبان حداقل 60 زن و دختر را در کابل به دلیل نقض قوانین حجاب بازداشت کردند و مقامات طالبان در ازدواج‌های اجباری دخالت داشتند. در این حال نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در این نشست تاکید کرد که مردم افغانستان چیز کمتر از حق تعیین سرنوشت، نمایندگی و کرامت انسانی نمی‌خواهند و آنان شایسته حکومت هستند که توسط مردم انتخاب شده باشد، نه اینکه به گفته او با زور تحمیل شده باشد. او میگوید مردم افغانستان و جامعه جهانی به حکومت نیاز دارند که قابل اعتماد، پاسخگو و مشروع باشد. حکومتی که بر بنیاد حاکمیت قانون، عدالت، اراده مردم استوار بوده و به تعهدات بین المللی احترام بگذارد. این هدف تنها از راه یک روند واقعی سیاسی به دست آمده میتواند. روندی که شمولیت را بازگرداند و حقوق همه افغانها را حفاظت کند. حکومت طالبان تا کنون در مورد نشر این گزارش ابراز نظر نکرده، اما در گذشته گزارش های مشابه را رد کرده و تبلیغات بر ضد نظامشان خوانده است. گفتنی است که در نشست شورای امنیت بسیاری از نمایندگان کشورها نگرانی خود را از وضعیت افغانستان ابراز و بر ضرورت ادامه حمایت بین المللی تأکید کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. پس از ولایت بلخ، حکومت طالبان خدمات اینترنت فایبر نوری را ظاهراً در ولایت‌های کندار، هلمند، هرات، نیمروز، بغلان، کندوز و تخار هم قطع کرده است. شمار از ساکنان این ولایت‌ها به رادیو آزادی گفتند که از دیروز به ایسو اینترنت کیبلی کار نمی‌کنه و بسیاری از مردم با مشکلات فراوان مواجه شدند. حکومت طالبان تا هنوز به صورت رسمی در این مورد چیز نگفته، اما برخی از منابع طالبان به رادیو آزادی تایید کردند که در جلسه‌ای که هفته پیش میان ملا آیت الله آخوندزاده، رهبر آنها و والیان مختلف برگزار شد، تصمیم به قطع خدمات اینترنت فایبر نوری در افغانستان گرفته شده. جزئیات بیشتر با سنا کاکر.
حکومت طالبان پس از بلخ خدمات اینترنتی فایبر نوری را در کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، بغلان، تخار و کندوز نیز مسدود کرده است. شماره از ساکنان این ولایات به رادیو آزادی گفتند که از 24 ساعت به این طرف این اینترنت کیبلی کار نمی کند و بسیاری از مردم با مشکلات مواجه شدند. یک باشنده کندهار که در یک شرکت خصوصی کار می کند و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که بیشتر کارهایشان وابسته به وای فای یا خدمات کیبلی اینترنت است و با اینترنت سیم کارت موبایل نمی توانند فعالیت هایشان را پیش ببرند.
اینترنت فایبر نوری قطع شده و ما را با مشکلات زیاد روبرو ساخته است. ما شرکت داریم و در حال حاضر کارهایمان کاملا متوقف شده است. این اقدام در ولایت‌های مختلف نگرانی‌های بسیاری ایجاد کرده است. در قرن 21 جهان توسط اینترنت با هم پیوند خورده و کمبود اینترنت مشکلات را افزایش می‌دهد.
او همچنان مدعی شد که در ولایت هلمند نیز همین مشکل پیش آمده است. همچنین شماره از ساکنان ولایت هرات نیز شکایت مشابهی دارند. زاهدالله یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
وایفای موقت شده، کار نمیکنه، اینترنت ما هیچ کار نمیکنه و دیگه سیم کارت بسیار ضعیف است، حتی مسیج واتساپ هم ارائه نمیشه و وایفای ما از دیروز قطع شده، ما بسیار قطع مشکل روبرو هستیم.
این در حالی است که خدمات اینترنت فایبر نوری در بلخ، ولایت شمالی افغانستان نیز از هفته گذشته قطع شده است. هرچند ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است، اما یک منبع آگاه طالبان به رادیو آزادی گفت که این تصمیم در جلسه هفته گذشته ملا آیت الله آخوندزاده با والیان در کندهار اتخاذ شده و در ولایت‌های دیگر از جمله کابل نیز عملی خواهد شد. این منبع به رادیو آزادی گفته که در کابل کمیته موظف شده تا روی بدیل این اقدام کار کند و به گفته او این کمیته ماموریت دارد بررسی کند که آیا می توان با استفاده از فیلتر در اینترنت فایبر نوری از نشر آنچه رهبر طالبان نمی خواهد جلوگیری شود یا خیر. این منبع بر رادیو آزادی افزود که رهبر طالبان این تصمیم را به هدف جلوگیری از منکرات گرفته است. پیش از این حاجی زید سخنگوی والی بلخ نیز بر رادیو آزادی همین موضوع را تایید کرده بود که این اقدام به منظور جلوگیری از منکرات صورت گرفته، اما در این باره جزئیات را نکرد. در همین حال مسئول یک شرکت سیاحتی در اروزگان که نخواستنامه‌اش در گزارش ذکر شود، چهارشنبه 17 سپتامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در چند روز گذشته اینترنت فایبر نوری در این ولایت نیز قطع شده است. او افزود این اقدام کارهایشان را به شدت متاثر کرده است.
اینترنت فایبر در مقایسه با سایر اینترنت ها هم ارزانتر و هم آسانتر است، اما از چند روز گذشته که این اینترنت قطع شده، بر اینترنت بی سیم نیز فشار زیادی وارد شده و کارهای ما با آن پیش نمی رود. در حال حاضر ما با مشکلات جدی روبرو هستیم.
شماری از باشندگان بغلان و کندوز نیز در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که دسترسی به اینترنت فایبر نوری در این ولایت ها قطع شده است. در ننگرهار ما قریشی بدلون، مسئول نشرات ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در صفحه فیسبوکش نوشته است که هرچند در ننگرهار این اینترنت هنوز فعال است، اما احتمال دارد در چند روز آینده این دستور شفاهی رهبری آنان در سراسر افغانستان عملی شود. این در حالی است که حکومت طالبان پیش از این نیز محدودیت‌های گسترده‌ای بر رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان وضع کرده است. حکومت طالبان در ولایت‌های مختلف بر پخش تصاویر موجودات زنده در تلویزیون محدودیت گذاشته و به گفته خبرنگاران دسترسی به اطلاعات را نیز دشوار کرده است. در رسانه‌ها ممنوعیت پخش موسیقی، استفاده الزامی ماسک برای خبرنگاران زن هنگام پخش برنامه، قطع نشر برنامه‌های تفریحی مختلف و برخی محدودیت‌های دیگر از جمله اقدامات هستند که نگرانی‌های نهادهای حامی خبرنگاران افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی را برانگیختند. اینترنت فایبر نوری نو اینترنت است که افغانستان را به 5 کشور همسایه متصل می‌کند و بر اساس گزارش ها در 26 ولایت این کشور از آن استفاده می شود. این اینترنت نسبت به اینترنت سیم کارت یا بی سیم سریع تر است و بیشتر در نهادهای دولتی، سازمان های خارجی و کسب و کارهای خصوصی به کار می رود. ناظران معتقدند که قطع این اینترنت ممکن است تأثیرات شدید منفی بر پیشبرد امور در بخش های مختلف افغانستان داشته باشد.
شنیدید که برخی از ساکنان ولایت های مختلف افغانستان از قطع اینترنت فایبر نوری شکایت کردند. در این مورد همکار مارش و مایون گفتگوی داشته با عامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، و در آغاز در مورد اهمیت اینترنت در زندگی روزمره به ویژه در اطلاع رسانی به مردم ازش پرسیده.
اینترنت امروز به عنوان یک منبع اصلی اطلاعات به مردم مبدل شده، به خصوص به جوان ها که اکثرا به اینترنت دسترسی دارن و از اینترنت امروزه استفاده میکنن. بیشتر جوانان در کنار دسترسی به اطلاعات و خبرها و برنامه‌های مختلف آموزشی و سرگرمی که از طریق اینترنت وصل میشه، به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارن و امروزه محتوا تولید میکنن، محتوای تولید شده را میبینن، انگیزه میگیرن و در نهایتش اینترنت یک بستر فراهم کرده که جوانا به اطلاعات مختلف دسترسی داشته باشن، بسری وقت اطلاعات و رویدادها را از هر گوشه دنیا به دست بیارن، با جهان بیرون از افغانستان ارتباط برقرار کنن، از تجارب دیگرها بیاموزن، به آخرین مقالات و دستاوردهای علمی دسترسی پیدا کنن، درسه های آموزش فرهنگی، اقتصادی و حتی شغلی میتونن فرصت های تازه پیدا کنن. و در کل میتونیم بگویم که در قرن 21 اینترنت نقش محوری را در شکل دهی آگاهی و دیدگاه جوانان ایفا میکنه.
آقای عبیدی، دسترسی به اینترنت در اطلاع رسانی در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی چقدر مهم است؟
دسترسی به اینترنت در اصل اطلاع رسانی یک امر خیلی مهم است. بدون اینترنت دسترسی به اطلاعات به موقع دچار مشکل میشه، بخصوص در کشورهایی که استبداد است، نظام های استبدادی ها کم است، مثل افغانستان. حق دسترسی به اطلاعات خیلی مهم پنداشته میشه، به دلیل از اینکه نظام های حاکم یا نظام های استبدادی تمام درهای اطلاع رسانی به شهروندان را در داخل افغانستان، در داخل کشور محدود می سازند. افغانستان نمونیش است که ما شما شاهد هستیم. طالبان با محدودیت هایی که بالای رسانه وضع کرده، ژورنالیسم انتقادی، حق دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات با مشکلات خیلی جدی مواجه شده. مردم افغانستان به خصوص جوان ها بیشتر به رسانه‌های بیرون از افغانستان وصل شدن و اطلاعات خود را بیشتر از رسانه‌های بیرون از افغانستان دریافت میکنن، معلومات آموزشی خود را بیشتر از رسانه‌های بیرون از افغانستان دریافت میکنن، برنامه‌های آموزشی و برنامه‌های تعلیمی را از طریق اینترنت در بیرون از افغانستان جستجو میکنن. بنابراین در چنین وضعیت من فکر میکنم که داشتن دسترسی به اینترنت خیلی مهم پنداشته میشه و نظامای استبدادی اگر تلاش هم کنن که اینترنت را محدود بسازن و حق دسترسی به اینترنت را محدود بسازن، ده ها راه دیگه وجود داره که شهروندا میتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. من فکر میکنم که محدودیت بالای اینترنت به سلسله محدودیت است که در گذشته نظام حاکم وضع کرده و در این شکل نیست که نظام حاکم از حق دسترسی به اطلاعات حراس داره، از افکار عمومی حراس داره و به می دلیل هم است که ارزگاه محدودیت وضع میکنن تا افکار عامه را به نحو کنترل کنن. اما بر اندازه که این محدودیت ها زیاد شد و به مو اندازه در این قرن 21 و با این تکنولوژی که با این سرعت رو با پیش رفت است، جوانان افغانستان ده ها روزنه دیگر را پیدا میکنن که به اطلاعات دسترسی داشته باشن، خود را آگاه بسازن، مردم خود را آگاه بسازن، سطح دانش خود را بلند ببرن، سطح آگاهی خود را بلند ببرن. در این راستا خبرنگارا نقش بسیار عمده میتونه بازی کنن، به خاطر شفافیت، به خاطر اطلاع رسانی، به خاطر بلند کردن صدای مردم به گوش جهانیان. و در نهایت من فکر میکنم که اینترنت امکان ازیر مساعد می سازه که فعالیت های مدنی گسترش پیدا کنه، بسیج اجتماعی شکل بگیره و حرکت های عدالت خواهانه در سطح دنیا افزایش پیدا کنه و مردم افغانستان در داخل و بیرون از افغانستان به خاطر هموطنانشان دادخواهی کنن.
آقای عبیدی، اگر لطف بکنین بگوین که اگر زمینه دسترسی به اینترنت محدود و یا قطع شود، چه مشکلاتی در زمینه دسترسی به اطلاعات به وجود خواهد آمد؟
حق دسترسی به اطلاعات و در کل اطلاع رسانی آسیب جدی خواهد دید. در زمان دسترسی به اطلاعات داخل افغانستان محدود خواهد شد. خبرنگاران که از بیرون از افغانستان کار میکنند، کمدتن کارشان از طریق شبکه اجتماعی و اینترنت و آنلاین است، این اطلاع رسانی از بیرون از افغانستان هم دچار مشکل خواهد شد. از لحاظ اجتماعی روابط خانواده ها با دوستا و اقاربشان در بیرون از افغانستان با مشکل جدی مواجه خواهد شد و از لحاظ فعالیت های اقتصادی هم حداقل تجارت آنلاین آسیب جدی خواهد دید. شما میفهمین که در قرن 21 یکی از پدیده هایی که خیلی رشد کرده تجارت آنلاین است و تعداد زیاد از جوانای ما شما در تجارت های آنلاین مصروف هستند. متاسفانه تجارت آنلاین هم آسیب جدی خواهد دید و از لحاظ آموزش و پرورش حق دسترسی به منابع تحقیقاتی و منابع آموزشی و منابع اطلاعاتی در سطح دنیا کمرنگ خواهد شد و جوانایی که در داخل افغانستان هستند کمتر به این منابع دسترسی خواهند داشت.
حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. فرشته نگاستم و باز هم تشکر میکنم از این که ما را همراهی میکنین و میشنوین. جزئیات بیشتر مطالب را که در مجله خبری به شما گفتیم و داشتیم در وبسایت ما هم تعقیب کرده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com. این برنامه حاضر با این گزارش به پایان میرسانم که کارشناسان صحی وقایه را برای مسئولیت نوزادان و کودکان بسیار مهم میدانند. آنها میگویند که کودکان باید به موقع و منظم در برابر بیماری های خطرناک دوران طفولیت واکسین شوند. در افغانستان وضعیت واکسین کودکان چگونه است؟ این گزارش میشنوید.
واکسین است تاسو د ماشومان حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي. همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
این نخستین جمله و پیام اساسی است که در کارت واکسین کودکان در افغانستان نوشته شده است. فریده، باشنده شهر کابل، که دختر 7 روزه اش را در آغوش دارد و این پیام را خوانده، میگوید تلاش میکند تا دخترش را بر اساس هدایت های درج شده در کارت واکسین به موقع واکسین کند.
اما روزی چه لور پیدایش شده زن واکسین چیدی؟
دخترم 7 روز پیش به دنیا آمد. واکسین ها در شفاخانه برایش تطبیق شد. کارت زرد رنگ هم به من دادند که باید واکسین ها را در وقت تعیین شده انجام دهم. تلاش می کنم همه واکسین ها را به موقع انجام دهم، زیرا واکسین بسیار مفید است.
کوچه واکسین درخشده.
اما عاقله، باشنده ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار، که 3 روز قبل نواسه‌اش در خانه متولد شده، به رادیو آزادی گفت که تا هنوز نه برایش کارت واکسین گرفته و نه در این باره معلومات دارد.
دریو رزکی چی مسای میشوی کور که تروس هم واکسین ورته ندی کردی.
3 روز میشود که نواسه هم به دنیا آمده، اما هنوز واکسین نکردیم. پدرش چند بار گفته کارت بگیریم تا واکسین کنیم، اما هنوز فرصت نشده. نوزاد بسیار بیقرار است و گریه میکند. بعدن واکسین را انجام میده.
کارمندان صحی تطبیق واکسین را برای وقایه کودکان از بیماری ها و تامین مسئولیتشان بسیار با اهمیت می دانند. دکتر اجمل پردیس، متخصص واکسیناسیون، در این باره برادیو آزادی گفت:
در شری ناروغی، نمونیا، پولیو، اجبای، دیفتیریا،
بیماری های سرخکان، نومینیا، پولیو، دیپیتری، سیاسرفه، سینه بغل بیماری های هستند که می توان از آنها با تطبیق واکسین جلوگیری کرد. بیایید به کودکانتان این هدیه را بدهید تا از این بیماری ها محفوظ بمانند.
واکسینو به ورکی سره دغه مخنی ولکیږي.
و افزود که بر اساس معلومات موجود به زودی در افغانستان کمپاین واکسین سرخکان آغاز خواهد شد و از خانواده ها خواست تا این واکسین را بر کودکانشان تطبیق کنند. گزارش سازمان جهانی صحت WHO و کلستر صحی جهان در ماه جون سال جاری نشان می‌دهد که بیماری‌های سرخکان و ملاریا در افغانستان افزایش یافته است. در همان زمان سازمان بین‌المللی ورلد ویژن بر نقش مهم واکسین در جلوگیری از انتشار این بیماری‌ها تأکید کرده بود. همچنان بیماری پولیو در افغانستان هنوز به صفر نرسیده است و کمپاین واکسین آن در جریان است. اما تغییر نحوه کمپاین از خانه به خانه و محل به محل باعث شده که برخی کودکان از واکسین محروم بمانند. 17 سپتامبر روز جهانی مسئولیت بیماران است. شعار امسال این روز چنین است که مراقبت مسئول برای هر نوزاد و هر کودک. این روز در سال 2019 از سوی سازمان جهانی صحت WHO نامگذاری شد و هدف آن بیشتر افزایش آگاهی عمومی و جلب توجه مسئولان صحی به مسئولیت بیماران است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی میکند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت میکنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب رساند. به عباری دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایایی برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد دارد. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهید که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهد. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتوان از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می شود. این حق به افراد ای امکان را می دهد که نه تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را با وجود میارد. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها با وجود می آورد، که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چه فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های همصورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت‌های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حقوق دیگران آسیب برسانه.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدهند. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدند یا تحت کنترل و سانسور طالبان قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه، در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیرقانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبا اعمال می شود. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستن. علاوه بر این فضای فعالیت‌های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه‌های سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می‌کردند، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملاً از فعالیت‌ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتواند از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود را بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینی دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب، نقش سازمان‌های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان‌های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان‌ها از حقوق اساسی انسان‌ها دفاع می‌کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تأکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش‌هایی را تهیه می‌کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان‌ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه‌هایشان مورد تعقیب قرار می‌گیرند، کمک حقوقی می‌کنند و از طریق فشارهای بین‌المللی دولت‌ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می‌سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت می‌گیرد، اما تا حدی بالای کشورها فشار بین‌المللی هم تأثیر نمی‌کند. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین‌الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت‌هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکرده و با گذشت هر روزی محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین‌المللی تن نمی‌دهند. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می‌سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می‌کنند. در مجموعه سازمان‌ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات و تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می‌کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی و برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا در اس مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق میتونه تهدیدی برای قدرت آنها باشه هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواستهایی برای تغییر در سیاستهای حکومت یا ساختار قدرت مطرح شوند. این میتوانه منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته می‌شود. همچنان بعضی حکومت‌ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و یا تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری میشه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج میکنن به طور مداوم تحت فشار قرار میگیرن. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز میتونه بر رسانه ها تاثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنن. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست با مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیشه نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان به درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چه راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز می تواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند، تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتوانه به بهبود این حق کمک کنه.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
افزونی تو عمری مرا کمی